أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی عقل فهمید که تکلیفی که در معرض قرار گرفته، احکامی که در معرض قرار گرفته رو باید بره بشناسه، مخصوصا وقتی علم اجمالی پیدا کرد و بعدم فهمید منابع داره، منابع مقدمات داره، باید بره سراغ مقدمه مهمش که علم اصوله. ولی با این علم اصول چی کار کنه؟ علم پیدا کنه که چه تکالیفی چه احکامی داره، تمام شد. این علم کجا اتفاق میفته؟ علم به احکام شرعیه. شرق و غرب عالم بگردید، یه علم بیشتر براش نشدن، نه حقوق، نه سیاست، نه روانشناسی، نه جامعه شناسی، نه اقتصاد، نه عرض کنم خدمت شما که معناشناسی، نه فلسفه تحلیلی، نه یه علم بیشتر براش نشدن. بگردید ببینید، نه علم فقه تام. حالا علم فقه باید تعریفش بکنم، اما قبل از اینه که تعریف بکنم، این نکته اینجا به عنوان فائده میخوام براتون بگم. در کنار فقه دو رشته اساسی در علوم اسلامی مطرح کردن، یه گفتن کلامه، یا به عبارتی عقائد، یکم گفتن اخلاقه. لذا معروف بین علما اینه که تفلیس شده علوم اسلامی تا اینجا. اگر اینجور مثلا تفسیر بکنیم، بگیم اون علمی که از حقایق هستی صحبت میکنه که مورد اعتقاد ما باید باشد، اون علم علم کلامه، این درست قابل فهم. اخلاق اون علمی که از صفات نفسانی صحبت میکنه، که گاهی موقع شما بهش میگید رذائل و فضائل، از صفات ها، نه رفتارهای نفسانی، از صفات نفسانی، از حالات نفسانی استفاده میکنه. اینم حرف خانه این نداره، اینم خوب بحث بکنه این صفت چگونه است، چطور قابلیت رفع داره، چطور قابلیت ایجاد داره، چطور قابلیت تشدید داره، چطور قابلیت تضعیف داره. درسته، این اخلاق میتونه در اینجا باشه. اما اون علمی که در حوزه رفتار میخواد واقع بشود، حوزه رفتار، که البته معروف این رفتارها رو رفتارهای بدنی معنی کردن، بهش میگن چی؟ میگن افعال جوارحی. به این دو تا دست، به دو تا پا، درست شد؟ به اینا میگن جوارح. میدونید ما هفتی که ایم، کلن انسان هفتی که است. سر و گردن یک، سینه دو، شکم و لگن سه، دو تا دست دو تا پا، درسته؟ به این دو تا دست و دو تا پا میگن جوارح، قبوله؟ بعد جوارح رو تقلیب دادن به هر چی که به بدن ربط داره دیگه. یعنی شما با سرت هم کاری بکنی بهش میگن چی؟ میگن جز جوارحیه. با زبانت هم حرکت بدی، عقد نکاح بخونی، انکه تو بازم چه فعل جوارحی، ولی که دست و پات ثابت باشه. گفتن فقه افعال جوارحی رو بحث میکنه. خب بعد گفتن اخلاق از افعال جوانحی میخواد بحث بکنه، از افعال جوانحی بحث بکنه. جوانه، جانح به معنای قلب، ضمیر، باطن، از اون میخواد بحث. اونجا محل اخلاقه، ولی گفتن افعال جوانحی، این قسمت محل بحثه. یعنی در مورد این که ما صفات نفسی، بررسی صفات نفسی اخلاقه، و در مورد اینه که رفتارهای خارجی که ازش یاد میکنن به جوارحی، اینا جزء فقه، اینا رو بحثی نداریم ما هفته. اما در مورد اینه که ما یه سری رفتارهای نفسی داریم، مثل چی؟ مثل اینکه قلبت را متوجه به کذا کن، یه فعله، رفتار اختیاریه. این رو ببرین جزء اخلاق یا ببرین جزء فقه، محل بحث، غیر از صفات نفسیه ها. درست؟ عادتاً رفتارهای نفسی رو بخش معظمیش رو توی اخلاق بس میکردن، برخی مقدارشن در کجا میوردن؟ در فقه میوردن. برای این جای کار داره. عقاید چی کار میکنه؟ عقایدم که در حقیقت رفتار نیست. چیه؟ بود رفتاری نداره، بود عقد داره، عقد القلبیه، اعتقاده. صفات نفسی رو بهش کار نداریم، عقد القلبه. باید به چیزه اعتقاد داشته باشی. هستی شناسی در حوزه عقد القلب هم سعیه شده تا عقد القلب. عقد القلب بهش میگن چی؟ بهش میگن اینو ما اجمالا فهمیدیم. پس ما حالا بریم فقهی رو معنی بکنیم به نام رفتار که مرتبط با رفتارهای خارجی. یه تذکر اینجا نیاز دارم. بعضیا برای اینکه این ستا رو در بیارن، این سه حالت رو، تمسک کردن به روایت العلم ثلاثه، آیتون محکمه، فریدتون عادله، سنتون قائمه. روایت نبویه، خاطرتونه در کافی شریف درست شد، نقل شده، حکایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی به مسجد داخل شدن، دیدن یاد بر جایی دیدن که اگه مسجد نباشه شاید مسجد نبود، در محلی مردم اجتماع کردن، قول فرد بزن چی بوده، این انصاب عرب میداند، اشعار عرب میداند. نه، این فضله، انما العلم ثلاثه. این روایت رو به این تقسیم ربط ندید، ربطی نداره اون روایت. آقا این حرف اشکال نداره، این حرف میشه نشان بگیم ما عقاید داریم، اخلاق داریم، فقه داریم، این حرفی نیست. کمان که میتونید چیزای دیگه هم اضافه کنید، مثلا تاریخ اسلام الان کجاست، تفسیر و حدیث و رجال و درایه و ماننده این هم بالاخره مخصوصا در مورد رجال و درایه که اینا علوم اسلامی هم. حالا تاریخ ممکنه بگیم علوم اسلامی نیست، یعنی ریشه غیر اسلامی هم میتونه داشته باشه، ولی رجال قطعا اسلامیه، درایه قطعا اسلامیه، تفسیر قرآن قطعا اسلامیه، علوم حدیث قطعا اسلامیه. حالا رابطه اینا رو بسنجیم شایون آخر، من به اونا کار ندارم، ولی برای اثبات این تثلیث که حالا اگر این تثلیث رو بپذیریم و چیز دیگه بهش اضافه نکنیم، استناد نکنید به این روایت، این روایت ربطی به این تثلیث نداره. آیتون محکمه یعنی آیاتی که متشابه نیستن از قرآن، چه عقیده‌ای باشه چه عقیده نباشه، حتی در مورد تاریخ امم باشه ولی محکم باشه، که هیچ در حقیقت مثل نسته، مثل ظاهر واضح بیانه اینجوری، مثلا این محکم میشه، متشابه نیست. فریضتون عادله یعنی علم ارث. فریضه چیکار به فقه داره؟ فریضتون عادله، اصلا عادله، فریضه یعنی ارث، عادله یعنی ارثی که بر اساس عدالت تقسیم شده است. همون اصطلاحی که فقها بعدن از روایات گرفتن اتفاقا، فرمودن که کتاب الفرائض، به کتاب ارث بگن کتاب الفرائض، بزن میگن فرضبری و قرابتبری، این از اونجا آمده، لذا صفت عادله داره اصلا. فریضتون عادله یعنی سهامی که بر اساس عدالت تقسیم بندی شده. سنتون قائمه یعنی سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد که نسخ نشده، قائمه هستش، یعنی چی؟ یعنی غیر منسوخ، چون سنت ها نسخ میشدن. میدیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کار رو انجام میدن، سنتی دارن، فعلی دارن، بعدن این کار رو انجام نمیدن، شرایط زمانی بوده، گفتم اون سنت های قائمون رو بگیرید، اونایی که منسوخ شده رو کار نداشته باشید. این روایت به اینجا ربطش ندید، چون هیچ ربطی نداره آیه محکم به عقاید. یا کجاش آخه عقایدش مورد، از کدوم ظهورش در آورده؟ سنتون مثلا قائمه به اخلاق، با هیچ ادبیات کتاب و سنت ما نمی سازه. تازه ریشه اسلامی هم ما برای این تفسیر این روایت نمی‌بینیم. پس این یه تذکر بود، اینو بذاریم کنار. ولی این که ما یه عقایدی اخلاقی فقه حداقل به عنوان سه علم اساسی، به عنوان سه علم اساسی و منتهایی، تو ممکنه که بگی تاریخ در خدمت مثلا فرض کنید فقه میتونه باشه یا در فقه خدمت عقاید باشه، اخلاق مثلا عرض کنم که مثلا رجال و علوم الحدیث در خدمت فقه باشه، اونا رو ما کار سه تا علم اخلاق خوب حرف دادیم باشه مانعی نداره. که البته کلام رو هم که عقاید که گفته یه مقدار وسیع ترش کنید، حکمت بگید که اصلا کلا مجموعه فلسفه الهیه رو بگیره دیگه. حالا ما میخوایم بریم سراغ این فقه، رفتار خارجی. به این رفتار خارجی، خب این رفتار خارجی ما حکم میخواد داشته باشه. علمی که از این حکم بحث کرد، دوباره اون سلسله رو یادم نره، عقل ما گفته بود برو معرفت پیدا کن به احکام الهی، این حکم وقتی میاد تعلق میگیره به افعال ما، تعلق میگیره به افعال ما، بهش میگن حکم فرعی. یعنی حکم اساساً دو جوره، حکم اصلی و حکم فرعی. حکم اصلی یعنی اون حکمی که شما در عقاید دارید، اصلی اصولی رو شامل میشه. اصولی میدونی چیه؟ اصول الدین و اصول الفقه، بهش میگفتن اصولی، اصول الدین اصول الفقه. حکم اصلی مال اونجاست. مثلا استصحاب در احکام، احکام الهی یه حکم اصلیه. وجوب عمل به خبر واحد یه حکم اصلیه. دقت میکنید؟ کما اینکه اعتقاد به الله سبحانه و تعالی، به نبوت، به امامت، به معاد، به ادنا، حکم چی هم؟ حکم اصلی هم. اصلا این راحت بهتون بگم، اصلی تفسیر شده به جوانبی خیلی زیاده بود، یعنی محل پیدایش این حکم در کجاست؟ در... یعنی بیرون نداره، متعلقش بیرون، محل پیدایش نگم، محل در حقیقت متعلق این حکم در نفس ماست. عقیده در بیرون نداره، شما میبینید شما آدم ها رو آدم میبینید، نماز رو میبینید ولی آدم ها رو عقیده شون نمیبینید. مجتهد داره اجتهاد میکنه، ها؟ اجتهادش میبینی؟ نه، درونیه. اصلی اصلا الاحکام الاصلیه یعنی اونایی که جوانهی هم در باطن شما اتفاق میفتن. الاحکام الفرعیه فرع شدن یعنی همین، یعنی چون که دقت بکنید ببینید چقدر جالبه، فرع شدن یعنی عرض کنم خدمت شما که تفرعی که جواره بر جوانه داره، یعنی شما وقتی که عمل میکنی با بدنت، خیلی جالبه نگاه کنید، یک کسی نماز میخونه، یعنی این فعل جوارهیش که اسمش چی بود؟ افعال در حقیقت چیه؟ حکم چی داره؟ فرعی داره. این داره کاشف از یه سری افعال جوانهیشه، که این افعال جوانهیش یه اصول فقهی داره، یه اصول عقایدی داره. ببینید اصلا باید اینا نظام ببندی. شما ممکنه بگید مقلد که اصول فقه نداره، که مجتهد اصول فقه داره. خب شما نظرتون اینجوریه، تحقیق بفرمایید. مقلد هم اصول فقه داره. میگه اصول فقه چیه؟ میگم اصل تقلید. دیدید تو کتابای اصولی بابی داشتن به نام باب اجتهاد و تقلید، تو خاتمش داشتن اجتهاد و تقلید، گاهی موقع فصل داشتن فصل اجتهاد و تقلید. خیلی جالبه، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن مقلد هم اصول فقه داره، ولی اصول فقهش یه قضیه است، یه قضیه، وجود تقلید از مجتهد جا مشترک تمام شد. اما مجتهد اصول فقهش یه قضیه نیست، وجوب اخذ به ظواهر، وجوب اخذ به خبر واحد، وجوب عرض کنم خدمت شما که اعمال فلان قاعده در فلان تعارض، مثلا مجتهد اینجور، مجتهد تفصیلیه اصول فقهش، مقلد یکیه. پس لذا است که شما این نظام ظاهری جوارحی رو حتما ببرید به بالا دیگه، نظام فرعی رو حتما ببرید به نظام جوانحی. تو نظام جوانحی هم دو سطح باید داشته باشه، سطح اولی که مباشر میشه با عمل اصول فقهشه، اصول فقه مقلد، اصل تقلید، اصول فقه مجتهد، همینه که شما میخواید بخونید انشاءالله. بعد جفت اینا اصول فقه مبتنی بر اصول دین. بعد نیست حالا نمیگم اصول دین هم خودش مبتنی بر موارد نیه معرفت شناسیست. بنده یه کلامه دارم میگم که لا عبودیت لمن لا فقه له، عبودیت نداره کسی که فقه نداره، و لا فقه لمن لا اصول له، و لا اصول لمن لا کلام له، و لا کلام لمن لا حکمت له، لمن لا فلسفت له، و لا فلسفت و لا حکمت لمن لا منطق له، و لا منطق لمن لا معرفت له، معرفت بنیانی باید داشته، و لا معرفت لمن لا وجود له، و لا وجود لمن لم یوجد الله سبحانه و تعالی. و این فقیه منظم الفکر باید داشته، منظم الفکر و منظم العمل، هم فکر منظمی داشته باشید هم تنظیم کننده اعمال باشید. فقیه این میشه فقیه، هم نظام فکری داره هم نظام عملی داره، یعنی هم تنظیم میکنه عالم بیرون رو به لحاظ اجرا، انفاذ به معنی عام شاده میخوام مدیریت و علمان اخص بگم اداره در عالم بیرون. چرا این کار رو میکنه منظم الاعماله؟ به خاطر که منظم الافکاره، تو فکرش تنظیم شده است، مرتب همه چیش. البته همه اینا رو داشته باشی، این از اینجا یادت باشه تا آخر، همه این مقدمات علمی رو داشته باشی، ملکه اجتهاد نداشته باشی مقلدی، حواست باشه، فکر نکنی قضیه یاد میگیری مجتهد میشی، اون یه حرف دیگه است. از سینه کفایه بگی، درست شو؟ از سینه جواهر بخوانی، سی و ویه ثانی باشی، ارز تاتالیس سوم باشی، سینای عرض کنم خدمت شما که دوم باشی، در اینکه تمام این علوم تو سینت باشه ملکه اجتهاد نداشته باشی مقلدی، برو یه رساله بخر عمل کن. فکر نکنی چیزی بفهمید میتونی حالا اجتهاد کنی، حواست باشه. اینا رو داره گفته میشه که بعدن با ممارست شما به اون ملکه اجتهاد برسید. یادت خب روی این حساب، درست شد؟ یه تعریفی روی این حسابی گفتم، یه تعریفی که این تعریف هم چیه مشهوره در مورد علم فقه گفتن. گفتن چی؟ گفتن العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، احکام شرعی یعنی احکامی که از جانب شارع میرسن. حالا مراد از این احکام چیه؟ خب انشالله در مقدمه کتاب، یعنی همین قسمت بعدی که ما مقدمه کتاب میخونیم، حکم رو اونجا تفصیلی تر میخونیم. ولی اجمالاً اینجا در ذهنتون داشته باشید، این احکام شرعی رو مشهور به معنی خطابات شارع میدونستن. به همین دلیلم هست که کلام هم خطاب داره دیگه. قرآن کریم میفرماید چی؟ میفرماید که مثلا فرض کنید که انا ارسلناک، فرض فرماید که بشیرم و نذیر، ما برات این یه خطاب شرعیه، این میشه حکم شرعی. حکم به معنای وجوب و حرمت و اینا نیارید به ذهنتون فعلا برای تفسیر اینجا. اینا احکام، یعنی خطاباتی هستن که شما میتونید ازش عرض کنم که مدلولی رو بگیری. خب پس میتونه عقایدم باشه، عقایدم به این معنا اشکال نداره، یه حکم شرعی میتونه داشته باشه، امور که عقل ما بهش نمیرسه یا حتی برسه مهم نیست، احکام شرعی. ولی این احکام شرعی که فرعی باشه، فرعی باشه یعنی چی باشه؟ جوارحی باشه، اصلی نباشه، چون گفتیم اصلی ها جوانحی هن. ان ادلت تفصیلیه، از روی دلیل‌های تفصیلی. این دلیل تفصیلی انشاءالله بعدا بیشتر براتون عرض میکنم، یعنی دلیل وحید نباشه، ادله تفصیلی باشه. دلیل وحید مال کی بود؟ مال مقلد. مقلد دقت کنن، این رساله عملی مقلد، این رساله عملی مقلد مرجع تقلید ها، از کل اینی که رساله هست 3000 خورده مسئله توشه، کل اینو که نگاه میکنید این فقط روی یه اصل برا شده. یک اون چیه؟ آزام و عفت به المفتی و کل ما عفت به المفتی فهوه حجت الله فی حقی یا فهوه حکم الله فی حقی. همینجا اشاره بکنم اینایی که مرجعیت و تقلید و فقیه و فقاهت و ولایت افتا و مانند اینها رو شبه میذارن، یعنی همین دیگه. تموم شد. یعنی تمام نظام تقنینی شارع برای چی؟ برای مقلد افتاد پایین. حالا اخباری دقیقا الان مشکلی که داره همینه. اخباری به جایی که بگه قول مجتهد حجته، اونم زده اینو گفته مقلدم خودش اینجا مراجعه نکنه، بره کتاب و سنت رو مراجعه بکنه، تازه کتاب هم همه جاش نمیتونه مراجعه بکنه، به روایات مراجعه کنه، روایات رو گوشت زیر این. خب این آدم عوام چجوری میتونه این احکام خدا رو بفهمه از روایات؟ همه چی شد؟ حواستون باش. ببینید اینا میشن چی؟ میشن پشتوانه معرفتی فرهنگی یک جامعه، یک امت، یک ملت، اتفاقایی که میفته. خیلی پس اما فقیه چی؟ فقیه نه. فقیه اگه میخواد به احکام شرعی فرعی علم پیدا بکنه، اون دلیل تفصیلی رو مراجعه میکنه، به قرآن مراجعه میکنه، به روایات مراجعه میکنه، به اجماعات معتبر اگر وجود داره مراجعه میکنه، به عقل مراجعه میکنه. منضبط مبادی داره، مناهج و روش داره، بعد میره احکام درست میکنه. همین یه خط برای امروزتون بس. تعریف الفقه و اصولهی، این دوتا رو مخصوصا کنار هم گذاشتیم، با واو عطف کردیم، نه با تفکیک بشه، چون خب اصول فقه بخونید. قد عرف المشهور علم الفقه، مشهور تعریف کرده علم فقه را، به انه، به انه یعنی به این که این علمه، العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه، علم به احکام شرعی، احکام شرعی این احکامی که از کی صادر شده؟ شارع. الفرعیه، فرعیه یعنی چی؟ جوارحی، عمل خارجی، درست شد؟ ان ادلتها، ادلتها این ادله این احکام، التفصیلیه، این ادله رو بهش میگن کتاب، سنت، عقل، اجماع. گاهی موقع بهش میگن مصادر اربعه، گاهی موقع بهش میگن منابع اربعه، گاهی بهش میگن ادله اربعه. مصادر، منابع، ادله، اینا تفصیلیان. تفصیلیان یعنی چی؟ یعنی اجمالی نیستن. اجمالی یعنی چی؟ یعنی یک دلیل بیشتر نداره. اون دلیل منو کیه؟ اون مقلده. درست شد؟ این تمامه. یه خط بود، ولی خب این یه خط رو باید جا مینداختیم تو نظام فکری. به موقعش هم میریم جلوتر، ناراحت نباشید. ولی این یه خط. سدلی قزوینی رحمت الله علیه در معال، در تعلیق معالم هفت جلدی چاپ شده. جلد یک بیش از 100 صفحه در مورد تعریف فقه صحبت. قبل هم یه خط بیش از 100 صفحه صحبت کرد. چی گفته دیگه؟ حالا بحث مفصلی میگه. و اتفاقا این سیم عرض کنم، امروز ما برای اینی که کارآمدی فقه را در عرصه های مختلف بازخوانی کنیم، به نظر میرسه اولین نقطه همینه که همین تعریف فقه را دوباره بازخوانی کنیم بر اساس حوائجی که در نظام شریعت داریم. اون یه حرف دیگه است، الان میخوایم به اون سمت بریم، یعنی الان میخوایم اصول سطح اول رو بخوریم بریم، ولی شما چون اهل محلی دارم عرض میکنم که روی این مسائل باید آروم آروم دغدغه پیدا کنی تا انشاءالله برسیم بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.